رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ای ارجمند، من کیوم مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پروگ.
با عرضه خوشی و سعادت شما ما این دو نفر برنامه رادیوی آزادی را برایتان معرفی میکنیم
و نخست برنامه را با فشرده آخرین خبرها با صدای همکارمان نور محمد خالزاده آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، روز جمعه یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کاروان پلیس در شمال غربی پاکستان در شهرک مرجان منفجر ساخت که در نتیجه 8 نفر کشته 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک مقام محلی گفته است در این انفجار 5 ساکنی محلی نیز کشته شدند. شهرک مرجان در سری راه به سوی منطقه باجور در مرز با افغانستان واقع است و اخیراً نیروهای پاکستان بر ضد تندروهای اسلامی در این منطقه عملیات انجام دادند. مقامات کشف پاکستان میگویند که یک رهبر زینه‌های میانه القاعده در جریان حمله موشکی در وزیرستان شمالی پاکستان در مرز با افغانستان کشته شده است. مقام کشف پاکستان که نخواست از خود نام ببرد گفت در این حمله 4 نفر دیگر نیز کشته شده اند. یک نظامی آمریکا روز جمعه گفت آنها 39 شهروند ایران را بازداشت کردند که در عراق مشغول سرمایه‌گذاری فعالیت عناصر جنایی بودند. از آنها همچنین 500 هزار دلار به دست آمده است. این پول‌ها به شورشیان اختصاص داشته است. با گفته این نظامی آمریکا، این افراد ماه گذشته بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان عضو کلیدی شبکه از سعیب اهل الحق بوده است که از سوی ایران سرمایه گذاری می شود و روز جمعه در بغداد بازداشت شده است. الحق مسئول سرمایه گذاری شورشیان ضد نیروهای عراق و آمریکایی است. نمایندگان دائمی قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان در سازمان ملل متحد درخواست کردند که مسئله دادن مقام ناظر و بنیاد بین المللی نجات ارل در 63 اجلاس مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. کشورهای آسیای مرکزی که از مؤسسان این بنیاد به شمار می روند می خواهند بنیاد مذکور به نهاد سازمان ملل متحد تبدیل یابد. مقام ناظر به بنیاد بین المللی نجات ارل امکان می دهد که همکاری میان سازمان ملل با کشورهای منطقه گسترش یابد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. 31 اکتبر در شهر دوشنبه در چهارچوبه گفتگوی تاجیکستان با اتحادیه اروپا راجع به حقوق بشر نخستین ملاقات برگزار شد. هیئت اتحادیه اروپا را در این گفتگو ژاک پله رئیس بخش حقوق بشری وزارت خارجه فرانسه رهبری می کند. هیئت تاجیکستان با سرپرستی یوسف سلیموف مدیر بخش ضمانت قانون اساسی دفتر ریاست جمهوری در گفتگو شرکت دارد. هدف برقراری مکالمه میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی راجع به حقوق بشر است. روز پنجشنبه یک هواپیمای حامل کمک‌های طبی در دوشنبه فرود آمد. کمک‌های طبی اصلا از دارو عبارت است و ارزش آن بیشتر از 3,294,000 دلار را تشکیل می‌دهد. این کمک ها به سرپرستی سازمان هاپ یا امید به تاجیکستان انتقال یافته است. صبح روز جمعه به مبلغ بیش از 1,190,000 دلار از این کمک ها طی مراسم به طور رایگان در اختیار شفاخانه شهری بیماری های گذرنده پایتخت گذاشته شد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی در استانبول ترکیه با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات جانب ها مسئله های مبارزه با تروریسم، بهبود حسن تفاهم و گسترش همکاری های اقتصادی را بررسی کردند. سالهای اخیر مناسبت های افغانستان و پاکستان متشنج شده بود و مقامات افغانستان پاکستان را متهم می کردند که برای مبارزه با تروریسم فرامرزی تدابیری ضروری نمی اندیشد. اما بعد از انتخابات اخیر پاکستان و به قدرت رسیدن آصف علی زرداری رئیس جمهوری کنونی در ماه سپتامبر سال جاری مناسبات این دو کشور بهبود یافت. و خبری دیگر این که میرزا مودین حلیموف ساکن 36 ساله دهه سری شوخان ناحیه رشت در جنگ تن به تن با خرس غالب آمده است. خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت اطلاع می دهد که 2 روز پیش در باغ نزد دهه هنگام جمع آوری هیزم خرس به وی حمله می کند و از پایش می گیرد. میرزا مودین که در دست دست پوش داشته است با تمام نیرو دهان خرس را باز و پایش را رها میکند و دستش را تا به گلوی خرس میبرد تا راه نفس خرس را ببندد. خرس به حال می شود و از پای می افتد. سپس از بیمی دوباره دوچار نشدن به غضب خرسی بدقهر، میرزا مودین با کلند باغبان به سر خرس می زند و آن را می کشد. ساکنان ده می گویند آنها این خرس را بارها در باغ نزدی ده دیدند. موارد حمله خرس و درنده های دیگر به حیوانات خانگی یا اهلی ساکنان در این محل مشاهده شده است.
بازگوی مهمترین رویدادها بود و تحولات ساعت به ساعت آنها در سامانه اینترنتی رادیو آزادی قابلی دریافت است.
رادیو آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، گفتارهای رادیو آزادی است و حالا یک نگاه به سرخط مطالب نیمه اولی برنامه. موفقیت نسبی معرکه عفو مالکیت غیر قانونی در تاجیکستان.
جایگاه تاجیکستان در ردبندی کشورهای جهان از 60 جهت دموکراسی.
سرباز علیم و دکتر علم رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا شد.
رهبر لیبیا معمر قذافی به مسکو سفر کرد. این و دیگر مطالب جالب توجه تقدیم از بخش تاجیکی رادیو آزادی و یادرس می شوم. برنامه را ما سخنگویان آن همکارم کیومرثی عطا از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی می کنیم. خب کیومرثی عزیز، از چی شروع کنیم برنامه را؟
به فکر من بهتر است از رویدادهای مهمی تاجیکستان شروع کنیم، آنگونه که اکثرا شنوندگان عزیز ما درخواست میکنند.
به نظر من اکثر شنوندگان تاجیکستان بیشتر درخواست میکنند نه آغاز برنامه با تاجیکستان را، بلکه زیاد بودن اخبار و گزارش ها از تاجیکستان را در نظر دارم. مگر این طور نیست؟
به فکرم سلیم جان هم اینو هم آن.
خوب، از طرف دیگر آنها بسیاری از خبرهای تاجیکستان را از رسانه‌های محلی می‌گیرند و از ما انتظار آن را دارند، شاید که مطالبی داشته باشیم که از جای دیگر یافته نتوانند.
اینش هم درست است، من طرفدار این گفته شما هستم، زیرا این نکته را خود شنونده‌های عزیز ما بسیار تاکید می‌کنند.
خب من فکر میکنم صحبت رو از پول و مال سر کنیم که برای همه جالب است. تاجیکستان به 670 میلیون دلار بایتر ثروتمندتر شد، این هم به شرافت اجرای قانون عفو مالکیت.
اما باید گفت این مالکیت 670 میلیون دلار در تاجیکستان به این هم موجود بود، تنها قانونی نبود و طبق لگالیزاسیا یا روشنشوی قانونی آن در رویخط ها پیدا شد و اکنون صاحبان این مالکیت میتوانند بهتر سهراز خود را مالک این ثروت نامند.
کیومرث، اما سبب چنین قانون آیا چی بود و رئیس جمهور تاجیکستان از اجرای آن اظهار خوشنودی کرده است و یا نه چندان؟
ببیند سلیم جان، مالکیت غیر قانونی مورد اندوستانی البته قرار نمیگیرد و همیشه همچون عامل جنایی باقی میماند. از سوی دیگر کار مقامات دادستانی و دادگستری را هم مشکل میکند. وقتی معرکه عفو به پایان رسید، شاید مبارزه با مالکیت غیر قانونی که همانا از دایره قانون بیرون میماند هدف حمله قرار میگیرد. و طوری هم از شما گفتید، از این عمل خود رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم در یک سخنانیش اظهار خوشنودی کرده است. اما بهتر است حالا گزارشی همکاری ما اسلم مومنزاد را شنویم که تلاش کرد به پس پرده اعلامیه اخیر جناب پرزیدنت نظر کند و جنبه های گوناگون مسئله را برای ما وانماید.
رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت گفت است در حال امکان قانونی گردانی اموال غیر مشروع فقط یک بار به صاحب ملکان داده شده است، تا هنوز اکثر صاحب ملکان اموال خود را قانونی نکرده اند. به قول آقای رحمان، تا کنون بیشتر از 14500 شهروندان و شخصان حقوقی برای عفو مالکیت مراجعت کرده، فقط مالکیت غیر مشروع 5300 نفر آنها قانونی اعلام شده است. بنابر اطلاع آقای رحمان، رحمان ارزش مال و ملک قانونی کرده شده 2,200,000,000 سومانی را تشکیل داده است. این در حال است که پارلمان تاجیکستان مهلت عفو اموال غیر مشروع شهروندان را به دلیل صاحب ملکان در مهلت کوتاه و غیر کافی به رسمیت درآورده نتوانستن اموالشان با خواهش رئیس جمهور رحمان 4 ماه قبل تا نیم سال دیگر تا 1 ژانویه سال 2009 تمدید کرد. یوسف احمدوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید هدف از این قانون جلب نمودن اموال غیر رسمی و گردش رسمی اقتصادی و مقرر کردن صاحبان واقعی آنها است.
شما بپرد داده ماشین دارید، داده ماشین جان نوی پنهای سریشته که خود دولت شما اجازه که همه شان دنام خودتان بزنید میشه یا زود و فابریکا نمیده کسان یا اکس را خود نمیده کسان مرحبت خواهید نام خودتان بزنید نیکه اصلا همین مانو ملک این یا چیلو دارید ابوهاتان چیلو مانگی حاضر همین بازار برید بگه شما نقبت یک بلان.
در همین حال شهرت قدرتوف کارشناس مسائل حقوق میگوید از شماری برای عفو مالکیت مراجعت کردگان معلوم است که اکثر صاحب ملکان اموال غیر مشروع در تاجیکستان مال و ملک خود را تا حال رسمی نکرده اند. شاکرجان حکیم کارشناس دیگری تاجیک نیز میگوید ترس و هراس و عدم اعتماد اشخاص دارا را نمیگذارد تا مالکیت خود را به دولت افشا سازند. آقای حکیم میگوید
با وجود آنکه یکی از شرطهای قانون این پنهان نگاه داشتن نام و نسب نفران مشخص است، ولی مردم اعتماد ندارد و احتمالیت تحت فشار قرار گرفتن آنها نیز است. از این خاطر نفرهای دارا از به رسمیت درآوردن مال و ملکشان خودداری کردند.
در همین حال مراجعت رئیس جمهور رحمان به کلیه شهروندان کشور بیشتر مردم را در ترس و هراس گذاشته است که بعد از انجام مهلت عفو فعالیت و مال و ملک آنها مورد تفتیش قرار خواهد گرفت. بهزاد سعیدوف یک نفر ساکن شهر دوشنبه میگوید مراجعت رئیس جمهور رحمان باید محض به جانب اشخاص ثروتمند و دارا روانه میشد تا مردم زیر ترس و وهم نمی افتادند. و میگوید
پرزیدنت وقتی برآمد که یعنی که وقتی به مردم گفت یعنی که بیشتر
درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از مردم کشور برای قانونی گردانی مالکیت غیر مشروعشان در حال است که تا انجام مهلت عفو مالکیت 2 ماه دیگر باقی مانده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستاوردهای نسبی قانون عفو مالکیت غیر مشروع در تاجیکستان. در این رابطه باید گفت عفو سرمایه و مالکیت چیزی نو نیست و در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که نتیجه های مثبت می آورد و امکان دارد در تاجیکستان هم به ثمره های دلخواه راه گشاید و مردم بتوانند پس از یک هرج و مرج طولانی تاریخی در جامعه حقوق بنیاد و قانونی زندگی کنند. ولی این امید به آینده است. اما حالا از لحاظ سیاسی آیا کیومرس شما و دیگر هموطنان عزیز در چه کشور زندگی میکنند از جهت سیاسی؟
فکر میکنم سلیم جان اینجا شما به گزارش بین المللی اشاره میکنید که بخش اولی آن در برنامه گذشته ما نشر شده بود.
بله کاملا درست، این یک گزارش بین المللی است در باره وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف جهان و از روی آن کشورهای عالم به 4 گروه تقسیم شدند که متاسفانه تاجیکستان و آسیای مرکزی در گروه کشورهای غیر دموکراسی افتاده است.
بله در این موضوع ما با چندین کارشناسان و سیاستمداران در دوشنبه هم صحبت شده استیم، اما نخست ببینیم مردم عادی به چی نظرند. صدای رهگذران را از خیابان دوشنبه شهر میشنویم.
در معرکه پختچینی دانشجو را اجبار میکنند که تو باید با عنوان این نامزد یا آن نامزد آواز دهی، حال آنکه هر یک نفر باشنده تاجیک این حقوق خود را دارد و او در انتخاب این نفر یا اون نفر آزاد است.
به فکر من در تاجیکستان فقط دموکراسی در قانون نوشته شدگی است، چون که مثلا با پیدایش جریان سلفیه میبینیم که فعالیت اون رو محدود کردند و یک چند سازمان های دینی دیگر رو که سازمان های مسیحی بودند آنها رو نیز در تاجیکستان بستند. اگر از همین نقطه نظر گیریم البته در تاجیکستان دموکراسی نیست، چون که پلورالیسم نیست، یعنی گوناگون عقیدگی نیست.
خدا به شکر نه من جنجی اورومی همه چی هست مگزنا با تو که پول باشه.
دموکراسی نیست، یونیورسیتش میری یا گلا گپای سیوس و اما جو خان بزی بایدا دموکراسی بشه خوب میشه.
دموکراسی بخوام که حاضرش به وجود ندارد. حاضرش چه بگم؟ حاضر چه مگه که شما دموکراسی آزاد هستم؟ ما او خیلی بدم نیه.
مو همچون شهروند تاجیکستان مو با در یک دولت دموکراتی و حقوق بنیان زندگی میکنیم. این در آن احساس کرده میشود که البته که مو با هر یک حقوق های خود صاحب هستیم، حقوق خود دارو هستیم و با کار و فعالیت خود شروع میکنیم، روزگار پیش میبره.
طوری که میبینیم دانش دخترانی که با طریق حجاب به دانشگاه ها میروند نیز آنها از دادها خارج کرده میشوند، که این فکر میکنم باز هم که همچون کشور دموکراتی در تاجیکستان یک ضعف میارد.
صدای برخی از رهگذران دوشنبه بود در پاسخ به این پرسش که در چه کشوری به سر میبرند، دموکراتی یا غیر دموکراتی.
بله، فکرهای گوناگون گفته شد و یک نکته جالب بود یا شاید خاطر نشین که یک بانوی گفت که آزاد هستیم اما نه آنقدر. خب حالا ببینیم که در خود این گزارش چه گفته می شود. سخن به همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان که صحبت را از معیارهای ردبندی شدن کشورها آغاز می کند.
مرکز مطالعاتی اکونومیست اینتلیجنت یونیت در گزارش سالانه خود شاخص سطح دموکراسی در کشورهای جهان نظام دولتداری تاجیکستان را رژیم خودکامه و بیگانه به دموکراسی خوانده است. بنا به نتایج پژوهش این مرکز بر اساس 60 عاملی به 5 بخش ردبندی شده: شیوه های برگزاری انتخابات، گوناگون نظری یا پلورالیزم، آزادی های شهروندی، فعالیت حکومت، مشارکت و فرهنگ سیاسی. تاجیکستان در میان 167 کشور جهان در مقام 150 قرار دارد. اشوربای ایماموف دانشمند حقوق گفت که در قوانین تاجیکستان آرمان های دموکراتی انعکاس شده است، ولی به عقیده وی مراعات این بخش های قانون در تاجیکستان زیر سوال است.
رسمان در کنستیتوسیا در ماده یکم و چند ماده دیگر جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی اعلان شده است. بنابراین اینجنده یک سطح است. سطح دیگر است که تا کدام درجه دموکراتی است. جمهوری تاجیکستان به نظر من در سطح ابتدایی مقرر کنی نهادهای دموکراتی می باشد.
اشوربای ایماموف بود دانشمندی حقوق. اما شاکرجان حکیموف دانشمندی دیگری حقوق به این نظر است که نظام دولت تاجیکستان با آنکه در قوانین دموکراتی ارزیابی شده است بر شیوه های شخص پرستی تشکیل شده، نظام توتالیتری یا خودکامه را دارد.
عمل و تجربه سیاسی در دوره استقلالیت از آن گواهی می دهد که نظام سیاسی تاجیکستان افتوریتری است و وقتای آخر باعث تأسف است که علامت های توتالیتری نیز پیدا شده استاده است. از این شخص پرستی، حفی بلند کروپسیا، جای داشتنی تنزور غیر رسمی، کمتر بودنی کفالتی امنیت در رابطه با فعالیت حزب سیاسی شهادت می‌دهد.
شاکرجان حکیموف بود دانشمند حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. در مورد محدودیت آزادی بیان، گوناگون اندیشی و تشکل نیافتن جامعه شهروندی در تاجیکستان، رحمت الله ولیف از حزب دموکراتی تاجیکستان نیز به ادعاهای شاکرجان حکیموف موافق است.
طبق قانون درباره احزاب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی میتواند استفاده کند و در این 15 ساله که تاجیکستان صاحب استقلال است یگان حزب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی استفاده کرده نتوانسته است.
اما موسی اساس‌زاده رئیس حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه ادعاهای مرکز مطالعات اکونومیست اینتلیجنت یونیت در مورد کشور خودکامه بودن تاجیکستان را نمیپذیرد.
گمان میکنم که نظر آنها از اعتراف شدنش از امکان بیرون است، به این خاطر که آنها نه همه واسطه های اطلاعاتی وجود داشته واقعی را استفاده میبرند و نظرسنجی خود را عملی میکنند. هر کاری که آنها عملی میکنند از شهر دوشنبه بیرون نمیکنند.
موسی اساس‌زاده بود رئیس حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. اما به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی در تاجیکستان، روند کلان یا دوگانی کردن برخی از احزاب سیاسی مخالف دولت با دخالت مقامات در عرفه انتخابات اخیر رئیس جمهور حاکی از محدودیت های آرمان های دموکراتی در این جمهوری است. به عقیده کارشناسان و حقوقدان ها عبدالغنی محمد عظیموف، اشوربای ایماموف، شاکرجان حکیموف و رحمت الله ولیف در دوران بحران مالی جهانی که بحران اقتصادی در جمهوری های ناتوان را به دنبال دارد، نظام خودکامه دولت می تواند در آینده عواقب ناگوار را برای مردم این جمهوری ها در پی داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و نمایندگان احزاب و سازمانهای تاجیکستان به ارزیابی وضع سیاسی در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
خوب حالا خبرهای از صحنه جهانی جنرال دیوید پتروس که در اعتدال نسبی ابزار در ایران نقش مهم بازی داشت امروز به ایفای وظیفه نو شروع میکند. او را فرمانده مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه و خاور نزدیک تعیین کردند.
قرار است در یک مراسم به این مناسبت در فلوریدا وزیر دفاع آمریکا روبرت گیز نیز شرکت کند. دیوید پتروس اکنون مسئول سیاست نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان، عراق و ایران و خلیج فارس خواهد بود. جزئیات بیشتر خبر را از همکار ما سید قاسمی قیامپور میشنویم.
سابق فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق شروع از امروز رهبری ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا را بر دوش خواهد داشت. ستاد مرکزی مسئول طرح‌ریزی و تطبیق عملیات نظامی در کشورهای خاوری نزدیک و میانه با شمول عراق، افغانستان، پاکستان و ایران است. مراسمی با ایفای وظیفه نو شروع کردن جنرال پتریوس دو ماه بعد از آن صورت میگیرد که در حضور وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در بغداد رهبری نیروهای آمریکایی در عراق از جنرال پتریوس به ریموند اودیرنو واگذاشته شد. گفته می شود که در مسند نو دیوید پتریوس در مرحله اول بیشتر روی افزاب در عراق و افغانستان تمرکز خواهد کرد. کاهش تعداد افسران و سربازان آمریکایی در عراق و امکان تحویل آنها به افغانستان از وظیفه های کلیدی ستاد مرکزی خواهد بود. دیوید پتریوس قبلا اظهار کرده بود که شتاب در این موضوع را خوش ندارد. او همچنین در بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان نقش داشت و گفته می شود که اکنون در این استراتژی جلب کشورهای همسایه در ختم خشونت در افغانستان و گسترش مبارزه با طالبان اولویت کسب کرده است. در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی اریک ادلمن، معاون وزیر دفاع ایالات متحده نیز اظهار نمود که وظیفه کلیدی پتریوس طرح ریزی تکتیکی نظامی علیه آشوبگران هم در عراق و هم در افغانستان و پاکستان خواهد بود.
جنرال پتریوس که اکنون فرماندهی ستاد مرکزی را بر عهده میگیرد با طرح ریزی استراتژی برای همه منطقه ها مشغول خواهد بود که به ویژه وضع در پاکستان و افغانستان را در بر میگیرد و من امیدوارم که بعد از قبول فرماندهی او در آنجا موفق خواهد شد.
ادیلمان افزود از نگاه او پتریوس خوب درک میکند که در مبارزه با شبگران در افغانستان نه فقط عملیات نظامی ثمر خواهد داد. تحکیم همکاری با حکومت مرکزی کابل و مقامات محلی و رهبران قبایل با کاهش خشونت مساعدت خواهد کرد. گفته می شود برخی در ایالات متحده جنرال دیوید پتریوس را برای نقشش در تامین ثبات عراق قهرمان می خوانند. خود پتریوس ماه گذشته از ضمن سخنرانی در کنگرس گفته بود که بهبود وضع امنیتی در عراق نه تنها بر اثر افزایش تعداد افسران و سربازان آمریکایی در این کشور به دست آمده است. ثبات آرامی نسبی به گفته او بعد از آن تضمین شد که قبیله های سنی مذهب همراه با نیروهای حکومتی عراق علیه مسلحان القاعده برخواستند. در همین حال اریک ادلمن میگوید نظامیان آمریکایی به خاطر جلب سران قبیله های محلی افغان باید عرف و عادت و مراسم های محلی افغانستان را خوبتر درک نمایند. او می افزاید در افغانستان نیز از تجربه جلب سران قبیله های سنی مذهبی عراقی می توان استفاده کرد. از نگاه معاون وزیر دفاع آمریکا جلب سران قبایل افغان و دریافت سازش با آنها برای مبارزه با گروه های مخالف حکومت بسیار مهم است. اریک ادلمن مطمئن است که جنرال پتریوس تفاوت میان جنگ در افغانستان و آشوب در عراق را خوب درک میکند و میداند که آنها ویژگی های خود را دارند.
گزارش بود راجع به دیوید پیتریوس و تعیینات او به مقام رئیس ستاد مشترک نیروهای ایالات متحده برای خاورمیانه و خاور نزدیک. و تفصیلات یک خبر دیگری روز، این بار از مسکو. سفر سه روزه رهبر لیبیا معمر قذافی به مسکو آغاز یافت و قرار است در ملاقات وی با سران روسیه مسئله های همکاری در رشته انرژی بررسی شود.
همزمان روزنامه کمرسان در این باره می نویسد احتمال دارد قذافی بر روسیه محلی را در بندر بنغازی برای پایگاه نیروهای بحری روسیه پیشنهاد کند و در این باره گزارش را از شهر مسکو از همکاری ما محمد رحیمی سیدر می شنویم.
معمر قذافی رهبر لیبیا از مسکو با دعوت دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه بازدید انجام می دهد. انتظار می رود در گفتگوهای مقامات روسیه و لیبیا بررسی همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو کشور مقام اول خواهد داشت. همزمان کارشناس نظامی مستقل پاول فلگنگاور در توضیح به برنامه بازدید معمر قذافی میگوید همکاری های نظامی بین لیبیا و روسیه هم یکی از مسئله های مهم است. کارشناس نظامی توضیح کرد به هنگام بازدید رئیس جمهوری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین ماه اپریل از لیبیا بین دو کشور قرارداد فروش سلاح به لیبیا به مبلغ 2.2 میلیارد دلار امضا شده است، ولی اجرای آن هنوز شروع نگشته است و به بحث این موضوع در مسکو از نو مطرح خواهد شد. گذشته از این، روزنامه کمرسان چاپ مسکو خبر داده است معمر قذافی در جریان گفت‌وشنیدهای خود با مقامات روسیه قصد دارد مسئله افتتاح پایگاه نو نظامی دریایی فدراسیای روسیه را در بندر بنگاز آبهای کشور خود به میان بگذارد. به اعتقاد رهبر لیبیا، حضور نظامی روسیه در منطقه می تواند ضمانت جلوگیری از حمله آمریکا بالای لیبیا باشد. با گفته یوگنی ساتانوفسکی مدیر پژوهشگاه خاورمیانه، در همین حال لیبیا نیت دارد با شرکت های توانای نفت و گاز روسیه سازشنامه های همکاری امضا نماید. همچنین لیبیا خواستار شرکت در استخراج نفت و گاز در روسیه است که مسکو به این چندان خوش ندارد، گفته است کارشناس. در همین حال تحلیلگر سیاسی رادیوی آزادی ایرینا لاگونینا بازدید معمر قذافی از مسکو را برای لیبیا سرنوشت ساز می‌داند و می‌گوید لیبیا هرچند ذخیره های سرشار نفت و گاز دارد، اما اقتصاد لیبیا در پی تحریم های 12 ساله خیلی ضعیف شده است و اکنون که این تحریم ها لغو شد امکان رشد کشور پیدا شده است.
این رژیم قذافی получил возможность развивать страну.
معمر قذافی طی 30 سال حکمرانی خود بار دوم از مسکو بازدید انجام می‌دهد. وی بار اول سال 1985 در عهد شوروی از مسکو بازدید انجام داده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
برنامه سفر رهبر لیبیا معمر قذافی و به روسیه و نظر کارشناسان به این سفر. آخرین گزارش در برنامه خبری رادیو آزادی که آن را به شما از دوشنبه همکارم کیومرسی عطا و از پراگ من سلیم ایوبزاد معرفی کردیم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
یو کی تو دمی از غم گریزم، بهاری ما شکوفت از عشق گرما، یا بوسه گیرم از نبی گرما، یا بو باز سر آمون شرما. ناز 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 بیا ای یاری جان ناز، باز 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 بگویم از دلم راز، ساز 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 سرودش رو خودم ساز، تا که بکشایدم صد بار سرایم تا با من گردیم. ناز ناز ناز
بیا یارشو خونا زمینم،
کی تئی